سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. توی ما طلبه ها یه ضرب المثلی هست، میگن منبری آخر خونش گردن خودشه، چون دیگه خلق الله خسته شدن، آخرین نفر میخواد صحبت بکنه، دوست دارن خلاصه زودتر تمام بشه. انشالله که بله بله، صحبت های آقای علوی بالاخره انرژی داده به دوستان. که من یه نکته رو تاکید کنم که برخی از مباحثی که تر میشه شاید برای شما که تو جلسه از ابتدا بودید تکراری باشه، اما چون جلسه بار اصلیش رو فضای مجازیه، طبیعتا من یه اشارات مجددی دارم نسبت به مسئله. خب ما درباره موضوعی جمع شدیم دور هم دیگر که من فکر میکنم در طول 40-41 سال گذشته انقلاب اسلامی تا این حد و اندازه درباره این موضوع بین مردم، نخبگان و گروه‌های مختلف اجماع نبوده. یعنی شاید تا الان هیچ دوره‌ای نبوده که مردم صبح که از خواب بیدار میشن با این فکر و با این ذکر بیدارشن که خدایا تا شب این بابا نباشه دیگه. واقعا الان وضعیت اینطوریه. اگر کسی این حس رو نداره بین مردم نیست. اگر کسی بین مردم باشه قطعا این حس رو داره. بنده چون موقعی که نماینده بودم، چه الان که نماینده هم نیستیم، زندگیمون یه روال عادی طبیعی داره، رفت و آمدامون مثل عموم مردمه، نه محافظ هست نه راننده هست نه من، روزی نیست از محل زندگیم تا محل کارم که خیلی نزدیکم هست پیاده میرم تو خیابون مردم یخی ما رو نگیرن که فلان یه کاری بکنید کمرمون شکست. نمیشه اینو انکار کرد. ببینید آقا، چرا عدم کفایت سیاسی؟ چه کسانی در این استیضاح نقش آفرینن؟ من میخوام درباره این دوتا صحبت بکنم. هدف انقلاب اسلامی چی بود؟ قرار رئیس جمهور مدیر و مدبر باشه برای چه اهدافی؟ در دو بود، بود داخلی و بود خارجی. در بود داخلیش قرار رئیس جمهور به دنبال استقلال کشور باشه. رئیس جمهور باید کارآمدی داشته باشه، مردم حس بکنن بود و نبود این آدم، بود و نبود این جایگاه تفاوتی تو زندگیشون داشته باشه. الان آقای روحانی اینطوری ها، بود و نبودش تفاوت داره. بودش کمر مردم رو شکسته، مردم دعا میکنن برای نبودش. اینو نمیخوان. مردم یه نفر رو انتخاب میکنن که بودش مشکلات اونا رو برطرف بکنه، کم بکنه، نه اینکه طرف نشسته باشه تو دفترش، همه مردم تو این گرفتاری باشن، تو این وضع باشن، حالا اگر دو تا رئیس قوه دیگه هم میرن بین مردم از اونجا به اونا لمتلک بپرونه. این برای مردم قابل تحمل نیست. قرار هست در بعد داخلی خدمت رسان باشه، توجه به محرومین داشته باشه، قرار از مردم برای مردم باشه. چه کسی الان این حس داره؟ کجا چنین ارتباطی بین آقای روحانی و مردم هست؟ اصلا مردم آقای روحانی و دولتش از جنس خودشون نمیدونن. دردش درد مردم نیست، نمیفهمه. در بعد خارجی هدف ما چی بود؟ قرار رئیس جمهور مدیر و مدبر برای چی باشه؟ برای استکبار ستیزی، برای نفی نظام سلطه، برای حمایت از مستضعفین. این اصول قانون اساسی ماست. ما وظیفه داریم از مستضعفین عالم حمایت بکنیم، امنیت خودمون هم تأمین میکنه. این حمایت در بسیاری از مواقع به هیچ وجه مالی نیست، فضا درست میکنن ولی مالی نیست. خب هیچ کدوم اینها محقق نشد. وضعیت چجوریه؟ پول ملی سقوط کرده. قرار بود اگر آقای رئیسی رئیس جمهور بشه دلار برسه به 5,000 تومان، 8,000 تومان، دلار شده 32,000 تومان. و تعمده عمدیه، این برنامه است. آقا من خطابم به نمایندگان مجلسه، از اون جایگاهی که آقای روحانی اومد توش ایستاد و گفت اگر من بخوام ظرف دو هفته دلار رو میکشم پایین، خودمون خواستیم اینجوری باشه. این آدم یا این جمله رو راست گفته یا دروغ گفته. اگر راست گفته باید یخشو بگیرین، اگر دروغ گفته رئیس جمهور دروغگو صلاحیت نداره. سکه طلا رسیده به 16 میلیون تومان. شما امروز ببینید حرف از پراید 150 میلیون تومان، اینا تعمده، اینا برنامه است، اینا هیچ کدومش ربطی به مسئله تحریم نداره، هیچ کدومش. مرغ امروز شده 25,000 تومان. شما دست رو هر چی میذاری بری تو مغازه سلام کنی بیای بیرون باید 100,000 تومان بدی. این وضعیت رو حاکم کرده آقای روحانی. عرض میکنم اگر کسی این ضرورت رو حس نمی کنه به دلیل اینکه زندگیش مثل توده های عمومی مردم نیست، والله اگه مثل توده های عمومی مردم زندگی بکنه میفهمه مردم چی میکشن. حالا باز ما هم نمیفهمیم، چون باز ما به اعتبار خودمون به دلیل سوابقمون اون فشار حتی رو مثل منم نیست. مثل من تلاش میکنه مثل عموم مردم زندگی کنه، ولی مثل عموم مردم پشتش خالی نیست. به ما توصیه کردن آقا درسته این ویژگی هست، ولی تو حد خودتو بیار پایین بفهمی. این حالت در بعضی ها نیست. درآمد مردم چقدره؟ امروز میگن خط فقر 10 میلیون تومنه. آقا من واقعا نمیفهمم، نمیفهمم چرا بعضیا صدای شکستن استخوان مردم رو درک نمیکنن. رهبری میگه راه حل درونیه، میگه باید به مردم اعتماد کنیم. رهبری میگه کار و وقت گذاشتن، تلاش. رهبری میگه مدیران سالم. آقای روحانی میگه مشکلات از واشنگتن دی سیه. چرا؟ میخواد به مردم بگه مردم مشکل اونجاست، مانم سید علیه. هدف اینه. این که میگه مشکلات از واشنگتن دی سیه، هدف اینه. رهبری 7 سال فرصت داد، هسته‌ای رو داد رفت. میدونست آقا هسته‌ای از بین میره، میدونست. برای چی داد رفت؟ برای اینکه بهانه رو از اینا بگیره، برای اینکه در مثل امروزی بهانه نداشته باشن که باز دست و پای یه عده بلرزه اگر میخوان یه استیضاح بکنن، یه سوال بکنن. آقا نلرزید. 7 سال سید علی مدیریت کرد، کار رسونده به اینجا که پرده نفاق کنار بره، که لایه‌های مختلف مردم تا پایین‌ترین سطح مردم هم بفهمن که اینا نمیخوان، اینا مسئله دارن، اینا مشکل دارن. مشکل واشنگتن دی سی نیست، واشنگتن لیسیه. مشکل واشنگتن دی سی نیست، واشنگتن دوستیه. مسئله اینجاست. دولت آقای روحانی شده دولت رکود و رکورد. تو خیلی چیزا رکورد زده، رکود حاکم کرده. من میخوام زود رد بشم تا برسم. ببینید آقا ما امروز در سوریه 6 میلیارد دلار ترنوول مالی در سوریه است تو صادرات و واردات. 6 میلیون دلار شما برای سوریه چی دادین؟ چند تا حاج قاسم؟ همین ایام شهدای خانتومان آمدن، من رفتم یادواره شهدای خانتومان شهید رضا حاجی زاده توی آمل. آقا این شهید رضا حاجی زاده یک بار مجروح شده تو سوریه، مجروح شده اومده حالش خوب شده، بار دوم بازم رفته. ما این چیزا رو دادیم، بعد از 6 میلیارد دلار تبادل مالی در صادرات و واردات سوریه، سهم جمهوری اسلامی 150 میلیون دلاره. از 6 میلیارد دلار 150 میلیون دلار. کی نمیکنه این کارو؟ کی چسبیده به فرانسه؟ کی چسبیده به وعده های انگلیس، وعده های اروپا، وعده های آمریکا؟ اگه فقط میرفت رو همینجا سرمایه گذاری میکرد بسیاری هم. سوریه آماده است، میگه آقا تو رو خدا بیا، تو به من کمک کردی، تو برای اینجا هزینه دادی. پوتین 2 بار رفته سوریه، حسن روحانی 1 بار به سمت سوریه نگاه نکرده. ولی هزار بار به سمت قبله واشنگتن دی سیش نگاه کرده. اینا خون آدمو به جوش میاره. همین الان 3.5 میلیون تن یعنی 25,000 کانتینر مواد اولیه و تجهیزات تولید در گمرک ماست. چرا ترخیص نمیشه؟ آقا تو وقت تو برای چی میذاری لامصب؟ واقعا خون آدم به جوش میاد. تو این وضعیت یه خبری اومد پیامک، آقا سخنگوی دولت رفته یه رستوران رو افتتاح کنه تو مازندران. من قبول نکردم، گفتم آقا غیر ممکنه. گفتم رفقا رفتن تای خبر رو در آوردن، بله خبر صحت داشت. سخنگوی دولت برای افتتاح رستوران های ونوس دریا در روستای چلک نوشهر و افتتاح شرکت آب آشامیدنی اوتیسا در روستای آبکله تونکابون تشریف بردن سفر. آقا مدیریت قشم، مدیریت توچال، نتیجهش میشه در کرونا تو دفترش میشینه زخم بستر میگیره. این اینه. اینا واقعا ما میخندیم. آقا ما باید عزا بگیریم. مردم کمرشون داره میشکنه. میشکنه. رئیس جمهور تو جلسات مجمع تشخیص مصلحت نمیره. رئیس جمهور جلسات شورای عالی فضای مجازی رو تشکیل نمیده. برادر عزیزم آقا جاوید نیا اینجا دلش خونه پره. رهبری میگه اگه من رهبر نبودم فقط دلم میخواست رئیس این شورای این فضای مجازی دست من باشه. دین مردم، اعتقادات مردم، اخلاق مردم، اقتصاد مردم، همه چی اونجاست. بعد جلسات شورای عالی فضای مجازی تشکیل نمیشه. شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود 20 مصوبه داره آقای روحانی ابلاغ نمی کنه. سیبیل تو سیبیل اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نشستن، نطق از کسی در نمیاره. یه دونه آقای رحیم پور، یه دونه آقای کچوریان، یه دونه دیگه آقایون دیگه 3-4 نفرن حرف میزنن که اون وضع شما دیدید با آقای دکتر رحیم پور چی جوری برخورد کرد. ما برای چی میگیم آقا باید تموم شه؟ آقای واعظی میگه رئیس جمهور سرش شلوغه. وقتی بهش میگن چرا تو جلسات نمیاد میگه سرش شلوغه. چی کار داره؟ رئیس جمهور شده روابط عمومی ستاد ملی مبارزه با کرونا. غیر از این شما رئیس جمهور آقا چون کار دیگه نداره، اگه اینم نیاد مردم نمیبیننش. میاد تو ستاد ملی کرونا، من گاهی خجالت میکشم. یعنی واقعا رومو میکنم اونور میگم آقا رئیس جمهور کشور در مورد اینکه تو تاکسی اگه کسی ماسک نزنه باید جریمش بکنن داره در مورد این کلی حرف میزنه. رئیس جمهور شده کارش این صحبت درباره این که حراست یه اداره اگر مردم بدون ماسک بیان ما یخه حراست اون اداره رو میگیریم. چرا؟ چرا درباره دلار 32,000 تومانی؟ چرا درباره مرغ 25,000 تومانی؟ چرا درباره اقلامی که نه هفتگی، من نمیگم مرعشی صداش در اومده، برنامه دارن آقا اینا؟ چرا درباره رکود صحبت نمی‌کنی؟ درباره تورم صحبت نمی‌کنی؟ چرا؟ چون میخوان آقا مردم رو به ذله برسونن. من نمیگم، عباس عبدی میگه. برید تو کانالش نوشته. اون تو اسفند ماه دیده بود آقا روحانی رها کرده بود کرونا رو، رهبری حکم داد به ستاد کل نیروهای مسلح، روحانی مجبور شد اومد تو میدون. قبلش ول کرده بود. چرا ول کرده بود؟ عباس عبدی میگه، میگه یک اینکه آقای روحانی به کرونا کار نداره دلیلش اینه، میخواد از این فرصت استفاده بکنه باب مذاکره با آمریکا رو باز کنه. توف بر اون مذاکره ای که تو حاضری مردم انقدر کشته بشن، اما این فشار بیاره به رهبری، فشار بیاره به نظام، فشار بیاره به مردم که ما به خاطر کرونا هم شده بریم صحبت کنیم. زانوی روحانی روی گلوی مردمه. مردم مثل اون سیاه‌پوست آمریکا دارن داد میزنن ما نمیتونیم نفس بکشیم. چجوری بگن؟ روحانی بی ارزه نیست، روحانی بی تدبیر نیست. من در مجلس گفتم در سال 92 وقتی سبد کالا توزیع شد، گفتم آقا حامد کرزای تو افغانستان بهتر میتونه سبد کالا رو توزیع کنه. این از بی تدبیری نیست، این تدبیر روحانیه. روحانی آدم بی تدبیری نیست، بی ارزه نیست. اینا با برنامه است. آقای روحانی توی پازل داره بازی میکنه. کدوم تصمیم آقای روحانی، کدوم موضع آقای روحانی پشت نظام سلطه رو لرزونده؟ همش به نفع نظام سلطه است. برعکس، 17 سال طرف سفر داشته به انگلیس، 70 سفر داره که بعضی از این سفرها بدون ویزاست. تو اون گزارش تحقیق و تفحص مجلس هست در مورد دو تابعیتی ها. روحانی فشار پذیره، فشار رو میپذیره، به مردم منتقل میکنه. تا این فشار رو مردم منتقل شه به ارکان نظام، اونا رو همون کاری که معاویه با عبیدالله ابن عباس ها کرد برای اعمال فشار به امام حسن، روحانی میخواد به زور مردم مسلمان متعهد ولایت مدار ما رو مثل مردم دوره امام حسن کنه، یک کاری کنه مردم ول کنن، مردم رها کنن. همین الان این موضع اخیرش که برگشت گفت آقا امام حسن مردم اومد از اون دوره الگو باشه برای ما. امام حسن گفت رفتم با مردم صحبت کردم، گفتن ما نمیخوایم. مردم گفتن ما صلح میخوایم. این سیگنال به ترامپ که تو فشار بیشتری بیار، مردم ما خسته شدن، تو فشار بیشتری بیار. کجا سرداران ما مثل عبیدالله بن زیاد بودن؟ امام دستش خالی بود ولی کلی امتیاز از معاویه گرفت. شما چی کار کردی؟ شما چی جوری مذاکره کردید؟ امام بغض داشت در مذاکره با اونها، عباس ابن علی بغض داشت در مذاکره با شم، که نمیخوام تکرار کنم داستانشو. آقای روحانی میره قهقهه میزنه، قش و ریسه میره، میگه ما اوباما رو مؤدب و باهوش پیدا کردم. تو همین صحبت پریروزش که درباره صلح حسنی صحبت کرده، میگه یه شر جدیدی پیدا شد تو آمریکا، مشکل ساز شد. یعنی آقا نگاه این آدم زیر این عمامه آمریکا رو شر نمیدونه، ترامپ رو شر میدونه، منتظر بایدنه. مشکل عبیدالله ابن زیاد هان، عبیدالله ابن عباس هان، مشکل اشعث هان، مشکل ابو موسی اشعرهای سیاسی هن. مسئله ایناست. راه حل چیه؟ ما آقا با یه مش نامرد مواجهیم. 7 سال کشور رو گذاشتن سر کار، مردم رو گذاشتن سر کار. حالا میخوان هزینه ها رو بندازن رو دوش آقا. حالا میخوان هزینه ها رو بندازن رو انقلاب 40 ساله. هزینه ها رو بندازن رو شهدا که آقا این مسیر که رفتیم تو این 40 سال غلط بوده، باید برگردیم. نامردا امیرالمومنین میگه یا اشباه الرجال ولا رجال. مرد نیستید، مسئولیت کارتون رو قبول کنید. این محصول صلح شماست، این محصول توافق شماست. راه حلی بجز برداشتن رو پای روحانی از روی گلوی مردم نیست. این تنها راه حله. مشکلات با وجود حسن روحانی چند برابر میشه. ما یه دولت‌هایی داشتیم پرکار بودن، پرخرج بودن، مثل آقای هاشمی. ما یه دوره دولت داشتیم کمکار بوده، پرخرج بوده، مثل دولت آقای خاتمی. یه دوره دولت داشتیم پرکار بوده، کمخرج بوده. به نظر من دولت آقای احمدی نژاد، خصوصا دولت نهم اینجوری بود، و دولت دهم بجز اون 2 سال آخرش که او هم بارشو کج کرد، اونم شد شبیه اینا. من همیشه میگفتم این 3 مدل داریم و مدل سوم مدل اهل بیت، کثیر المعونه قلیل المعونه، کار زیاد خرج کم. این مدل اهل بیت. یه مدل 4 حسن روحانی درست کرد، دولت بیکار پرخرج. کم کارم نیست، روی خاتمی رو سفید کرده. دولت بیکار خوشبین باشیم، بدبین باشیم که آقا اینا برنامه دارن، اینا تدبیرشونه. استیضاح آقای روحانی لازمه. من 2-3 تا از بحثامو فاکتور میگیرم چون میخوام برسم به اون بحثای اصلی. میخواستم پاسخ بدم این شبهاتی که مطرح میکنن. ببینید آقا، یکیشو بگم که میگن از کجا معلومه وضع بهتر بشه. بله، منم معتقدم اگر شورای محترم نگهبان مثل دفعات قبل بره زیر بار برخی فشارها که آقا اینا هم بذار باشن. آقا ما تعارف نداریم. عرصه انتخابات باید رقابت بین کسانی باشه که نظام جمهوری اسلامی رو قبول دارن، نه بین کسانی که قبول ندارن. دادن میزنن، ما بهشون میذاریم بیان تو عرصه، بعدم طرف مثل معاویه مردم رو فریب میده، به این جایگاه میرسه بعد همه میشینن عزا میگیرن. بله آقای شورای نگهبان، مردم شما رو مسئول میدونن. هر چند خود مردمم باید اونایی که رأی دادن باید پاسخگو باشن، ولی میگن آقا ما اعتماد کردیم. الان قطعا اگر یک مدیر دلسوز کارآمد، کسی که معتقد به ما میتوانیم باشه، معتقد به مردم باشه، معتقد به انقلاب باشه، با مدیران سالم بیاد، 180 درجه ورق برمیگرده. مهمتر از هر چیز اینه. ببینید آقای اصغرزاده چی میگه، همین امروز گفته. گفته آقا ما برای مهندسی شورای نگهبان تن به روحانی دادیم. فکر نکنید شما دارید خدمت میکنید، شما دارید جریان نفاق رو زنده نگه میدارید. تعارف نداشته باشیم. مهمترین اتفاقی که با عزل روحانی، با کنار زدن روحانی میفته، شکستن کمر جریان نفوذه. جریان نفوذ وقتی شما بتوانی، حالا این نفوذ من نمیخوام بگم الزامن، همین که آقا زیر این عمامه آمریکا رو دشمن نمیدونه، تمام، اصلا لازم نیست روحانی بره تلفنی با کسی صحبت کنه، نفوذ یعنی همین. مهمتر از هر چیز شکستن کمر جریان نفوذه. نظر رهبری چیه؟ من برخلاف دوستانی که اینجا صحبت کردن یه نظرات دیگه ای دارم، چه از اون بر چه از این بر. ببینید آقایون، اساساً توقع نابجاییه ما در این موضوع منتظر نظر رهبر انقلاب باشیم، از هر طرفش، چه این ورش که بگیم آقا تو بگو مجلس این کارو بکنه، چه اون طرفش سیره امامین انقلاب، چه مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای و چه امام خمینی رحمت الله علیه. سیره امامین انقلاب حمایت از مسئول مستقر بوده، هر کس با سازوکار قانونی و رأی مردم روی کار اومده ازش حمایت کرده. تصور این که رهبری فرمان بده به یه بخشی از نظام به نام مجلس که این بخش بره علیه یه بخش دیگر نظام، یعنی دولت برنامه ریزی کنه و کار کنه و عملیات کنه، این تصور خلاف عقل مدیریتی و خلاف عدالته. قطعا رهبر انقلاب این کار نمی کنه. آقایون من به شما میگم اگر بنده هم خدای نکرده در جایگاه رهبری باشم، اگر کسی ازم سوال بکنه که من برم این کار بکنم، من میگم نه. شما برید نگاه بکنید امام با بنی صدر چجوری بود، برید خاطرات مقام معظم رهبری رو ببینید، برید خاطرات ارکان اون روز انقلاب رو ببینید که میرفتن با امام حرف میزدن، توطئه های بنی صدر رو میگفتن، اسناد جاسوسی بنی صدر رو به امام دادن، امام دو روز بعد باز حمایت کرد. ولی کار خودشون هم کردن، کار خودشون رو در مجلس کردن. رهبری صراحتا در پیام کتبیشون میگن حق تحقیق و تفحص، حق رد قبول مدیران ارشد، تذکر، سوال، استیضاح برای مجلسه. خب این خیلی مشخصه، رهبری میگه قانون داره مملکت، چرا باید رهبری ورود کنه؟ در ملاقات تصویری گفتن سوال، تفحص و امثال اون که در قانون اومده حق مجلسه. فقط اهانت نکنید، میخوای سوال کنی اهانت نکن، منطقی و مستدل اشکال کن. بابا رهبری داره یادتون میده، میگه آقا یه جوری حرف بزنید مردم بپذیرن، حقی دارید برید استفاده کنید، اونم حق داره بیاد جواب بده. اینا موازه علنی آقاست. بعد آقا چی میگه؟ شما اینا رو چند بار شنیدید، من اینا رو میگم برای کسایی که دارن لایو میبینن بعدن این. مبادا کسی تصور کند رهبری نظری دارد برخلاف نظر رسمی که به خواص و خلیسین میگوید تا اون نوار اون موضع خصوصی را اجرا کنند. اگر چنین تصوری کنید گناه کبیره است. نظرات رهبری صراحتا عنوان می شود، نه جایز است نه شایسته که علنی چیزی بگوید خصوصی چیز دیگر. برادر اینجا گفتن آقا رهبری با فرمانده ها، با ما نماینده ها همه موازش علنیه. نه خب معلومه که رهبری همه موازش علنی نیست، ولی اگر رهبری علنی موضعی گرفتن، خودشون میگن غیر ممکن خصوصی برخلاف اون موضع بگیرن. موضع علنی رهبری اینه، میگه آقا تو حق داری سوال کنی، تو حق داری استیضاح کنی. من نمیگم رهبری میگه برو بکن، میگه این حق توئه. ببین صدای شکستن کمر مردم رو میشنوی؟ خب برو تو نماینده مردمی، برو کارتو بکن، اونم بیاد جواب بده. یه خاطره براتون بگم. سر لوزان، توافق ژنو توافق اول بود، توافق لوزان 94 توافق دوم بود، 13 فروردین، سومم که وین بود و کلش شد آش به نام برجام. سر لوزان آقا اومد چی گفت؟ توافق لوزان که شد، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تبریک گفت، نمیدونم اون یکی فرمانده سپاه تبریک گفت، اون یکی روزنامه ها، همین بعضی از این خبرگزاری ها که امروز دارن تولید خبر میکنن علیه این جلسه، دارن تولید خبر میکنن علیه این جلسه. اتفاقا همه چی شبیه برجام، همه چی، همونها. خب آقا اومد گفت آقا دولت فکشیت رو منتشر کنه، یادتونه؟ بلافاصله بعدش صالحی، ظریف، تخت‌روانچی، عراقچی، روحانی پاس دادن به هم. این گفت فردا، اون گفت دست اونو، اون گفت بعدن، ماسوندن به هم. ما تو مجلس داد زدیم، گفتیم آقا فکشیت باید منتشر شه، تذکر بده، یخه گیری کن. نمی کردن. همین آقایون تو بولتناشون، تو تقویماشون، تو سررسیداشون، تو پچپچاشون یه خبر رو درس دادن. چی بود؟ که بله آقای روحانی رفته خدمت حضرت آقا و دلیل آورده که فکشیت نباید منتشر شه. رهبری هم گفته با اگه اینجوریه که تو میگی پس فکشیت منتشر نشه. ما تو مجلس رفتیم پیش یکی از این آقایون رجال خیلی بزرگ، گفتیم آقا همش ما داریم داد میزنیم، خب تو مثلا رئیس ما، خب تو هم یه چیزی بگو. نه رئیس مجلس، اون که موضعش معلوم بود. گفتیم تو هم بالاخره بزرگی هستی، خب شما هم شاید رهبری یه پازلی داره، یه چیزی چیده، باید فکشیت منتشر شد تا چکو بزنه. مطالبه علنی کرده، گفته فکشیت منتشر شود. ایشون به من گفت که فلانی تو خبر نداری، آقای روحانی رفته با آقا صحبت کرده، آقا گفتن که پس اگه اینطوری لازم نیست. گفتم آقای فلانی غیر ممکنه، خلاف عقله، خلاف عدله، خلاف مروته. به ما یه نگاه عاقلانه در صفی کرد، گفت بعد چی میگی دیگه، برو پی کارت. یه هفته بعد توفیق شد من رفتم نماز در بیت خدمت حضرت. بعد از نماز که 10-15 نفر بودن، خب آقا بلند میشن سرپایی با همه سلام علیک میکنن و حال احوال میکنن و ما میستادیم در اون دری که آقا از اونجا بعدش بعد از سلام علیک ایستادم اونجا. آقا که وارد سمت دفترشون شدن، ما هم با ایشون وارد شدیم. فکر کنم اولین باره دارم این خاطره رو میگم. سال 94، اردیبهشت 94. بعد از تعارفات و خلاصه اون لذتی که این دیدار داره، ما گفتیم آقا ما در مجلس مواضعمون رو بر اساس مواضع علنی شما تنظیم میکنیم. آقا بدون تأمل گفت مواضع علنی و خصوصی من یکی. گفتم آقا اینو من میدونم، ولی بعضی ها اینجوری میگن. نگفتم کی. آقا با عصبانیت، آقا قد بلند، قدش از منم بلندتره، رشید، من خودم واقعا با عصبانیت، آقا گفت بیجا میکنه هر کی میگه، مگه میشه من علنی یه چیز بگم خصوصی یه چیز دیگه بگم؟ آقا گفت من خیلی وقتا خصوصی به مسئولین یه چیزایی میگم، علنی نمیگم، صلاح نمیدونم، ولی علنی هر چی گفتم خصوصی همونه. ما هم گفتیم آقا خدا شما رو بر ما حفظ کنه. برید نگاه بکنید سایت رهبری رو. 7 خرداد مجلس رفتن دیدار آقا، آقا اونجا اینو میگه، میگه بعضیا میگن من علنی یه چیز میگم خصوصی یه چیز دیگه میگم، غیر ممکنه. رفت دیدار دولت، دیدار کارگزاران تو مرمزون، باز آقا 3 بار آقا در دیدار دانشجوام 3 بار آقا گفت این دروغه، من علنی هر چی بگم خصوصی همونه. خب حرف ما چیه؟ حرف ما اینه که آقا کسی مخالف استیضاحی از رهبری هزینه نکنه. ما هم نباید از رهبری هزینه کنیم. شاید واقعا آقا یه هفته دیگه، در روز دیگه صلاح ندونستن نظرشون. کار ما کار غلطی نیست. من بر اساس مواضع علنی امامم حرکت میکنم، خیلی روشن و خیلی شفاف. مواضع علنی آقا تا الان در قبال مجلس این است که عرض کردم آقایون همسنگر تاجزاده نشن. تاجزاده داره انگشتو میبره به سمت رهبری، تاجزاده داره میگه رهبری. بعضی هم میگن بله آقا رهبری مخالف استیضاحه. آقا تو اگه خودت جربوزو نداری استدلال بیاری، چرا میری نامه سال 83 آقا رو منتشر میکنی؟ مگه شرایط امروز شرایط 16 سال قبله که امروز یه نماینده این کارو کرده؟ مرد باشید بیاد بگید آقا به این دلیل ما با استیضاح مخالفیم، هزینه‌شون بپذیرید، دفاع کنید. مثل ما تو برجام هزار تیر زدن بهمون کوتاه نیومدیم، امروز سرمون در برابر مردم بلنده. خب و اینم بگم و عرضم دیگه، خیلی عذرخواهی میکنم از همه شما، از برادرم آقای علوی که طولانی شد، ولی دیگه وظیفه مجلس چیه؟ ببینید آقایون، مجلس با چه شعاری روی کار اومد؟ ها؟ تغییر. یک هشتم عمر مجلس انقلابی تموم شد. شیش ماه داره میشه، شیش ماه میشه یک هشتم. میگه اینه؟ مردم منتظر تحولن. مجلس میگه آقا ما هزار ابزار داریم برای کنترل دولت. خب بسم الله، ابزاراتون رو به کار بگیرید. تصویب میکنید عمل نمیکنه، چیکار میکنی؟ میگه تا حالا عمل کرده. خصوصا اگر آقای روحانی خیالش راحت باشه کسی کار به کارش نداره. خودتون که حرف نمیزنید. اگه چهار تا بچه حزب اللهی تو قم و مشهد و یه جای دیگه میخوان بیان حرف بزنن، میخوای اونا رو هم خفه کنی؟ آقا شما حرف نزنید، خب بقیه میخوان حرف بزنن، بقیه میخوان مطالبه کنن، بقیه میخوان در تاریخ ثبت کنن که روحانی پاش رو گلوی مردمه. روحانی وظیفش زدن جایگاه ولایت فقیه. برنامه دولت و حامیانش اینه تا 1400 مجلس رو ناکارآمد نشون بده. موفقم شده، تا اینجا موفق شده. یه دناپلاسو، یه دونه نمیدونم مسکنو، یه دونه واکسنو، یه دونه همه اینا رو آوردن، دارن فضا رو درست میکنن. مجلس هم داره بازی میخوره. تا 1400 باید مجلس ناکارآمد نشون داده بشه. به مردم بگن مردم دیدید اینا هم میگفتن، بیان بگید اینا هم هیچ کاری نتونستن بکنن. آقا پروپاگاندای رسانه‌ای دست اوناست. رسانه‌های خودمون هم که بعضیشون اینه، دو تا لایو داریم و چهار تا اینستاگرام و دیگه متکیه به اینیم که مردم این صدا رو پخش کنن. و الا همین امروز از خبرگزاری‌ها بچه‌ها زنگ زدن به ما، گفتن که آقا سران مسئولین خبرگزاری چند تایی که شما میدونید و اینا، مثلا میگن آقا جبهه اصولگرایی، گفتن آقا این همایش کار نکنید. مصوبه ستاد نیاوران چیه؟ برای اولین بار دارم خدمتتون میگم. ستاد انتخابات 1400 اینا. ستادی که داره رو گزینه لاریجانی ظریف کار میکنه. میگه ظریف از صد شورای نگهبان رد نمیشه، لاریجانی اقبال مردمی نداره. این دوتا رو باید میکس کنیم با هم دیگه برای 1400 بیام تو میدون. ستاد نیاوران. شعار دولت نجات ملیه. طراحی اینه، برنامه ریزاشون. دلار باید برسه به 40,000 تومان. بایدن که رأی آورد بیاریمش رو 20,000 تومان. فشار رو به رهبری 200 چندان کنیم. باید مردم رو خسته کنیم. اینا مسببه شونه. خط ناکارآمد نشون دادن مجلس تا 1400. آقای نماینده، دولت حسن روحانی به اصول مسلمه قرآن که استکبار ستیزیه پایبند نیست. مصدقه تو رو قبول داره؟ دولت حسن روحانی به سیره مسلمه تاریخ پایبند نیست. داره خیانت اصحاب امام حسن و مردم اون دوره رو تقدیس میکنه، الگوسازی میکنه، تئوری سازی میکنه. دولت روحانی به مبانی و آرمانهای امام پایبند نیست. مصوبه تو کیلو چنده؟ دولت روحانی به خط قرمزهای امام خامنه ای پایبند نیست و نبوده و نخواهد بود. مصوبه تو کیلو چنده؟ تو میگی من با مصوبه‌مونو کنترل میکنم، تو مصوبه میکنی تا گروت عمل نمیکنه. چیکار میکنی؟ خیالش هم راحته، میگه شما کار به کار من ندارید، تا 1400 هستن زمین سوخته تحویلتون میده. خب چرا مجلس اول با بنی صدر برخورد کرد، این مجلس نمیتونه؟ چرا؟ تفاوتش چی بود؟ اجازه بدیم. چرا مجلس اول تعارف نداشت؟ یه جا بیارید در تاریخ که امام به مجلس اول گفت برو استیضاح کن، یه جا بیارید. خاطرات رهبری، خاطرات آقای هاشمی، خاطرات بقیه بزرگان نظام، میرفتن پیش امام، شهید بهشتی، سینه، هر چی تو سینه‌شون بود میریختن، میگفتن. امام بازم موضع علنیش حمایت از دولت بود. امامی که میگفت من از روز اول با انتخاب بنی صدر مخالف بودم. تفاوت در چی بود؟ به نظر من این حرف هزینه داره. میدونم که بالاخره رسانه‌هایی که دارن از یه جا تغذیه میشن، کانال‌هاشون، نمیدونم وبلاگ، این صفحات اینستاگرامی که هستن، حتما بابت این حمله میکنن، ولی اب نداره. تفاوت در نقشی بود که رئیس مجلس داشت. رئیس مجلس در مجلس اول کاندیدای دوره بعد نبود. همین. ناراحت میشن از دست من، ولی من دلسوزانه میگم. من میگم آقای قالیباف، ما قدردان پرکاری شماییم. وقتی حسن روحانی به آقای قالیباف بابت رفتنش به بیمارستان تاخت، من یادداشت نوشتم حمایت کردم از آقای قالیباف. گفتم حتی اگر نیتش هم ریاست جمهوریه، بهتر از این مثل تو بشینه اونجا. خب از سفرهای استانیش هم من تقدیر میکنم. ولی تا وقتی شما کاندیداتورید مطرح نباشه اینا تأثیر داره، ولی وقتی کاندیداتورید مطرح باشه، وقتی یه سال قبل از انتخابات مجلس گفتی من مجلس میام بعد برای ریاست جمهوریم میام، وقتی ستاد زدی تو مجلس همه میگن و ما داریم میبینیم که مجلس شده ستاد انتخابات، وقتی توی جلسات خصوصی در جمع دوستان و اطرافیانتون میگی من یه برنامه یه ساله برای مجلس دارم، یه برنامه 4 ساله، این یعنی سفر شما سفر انتخاباتیه. خروجیش چی میشه؟ اشکالش چیه؟ اولا فرصت سوزیه. خب این سفر میتونه اندوخته برای نظام باشه، نه شک و تردید. دو، چرا شما که میخواستی بری برای ریاست جمهوری، خب سکان مجلس رو دست گرفتی که مجلس امروز ترمز زدی روش، نمیذاری. بالاخره هنوز طرف باید تسلط پیدا کنه رو خود مجلس، رو آینامه مجلس، رو شکل مجلس. مجلس برخلاف دولت و قوه قضاییه هرمی نیست، مجلس سیاله، قدرت تو مجلس سیاله، ولی توی ریاست جمهوری هرمیه، تو قوه قضاییه هم به نوعی هرمیه. مجلس از نداشتن سر رنج میبره. چرا؟ چون هدش، چون سرش بیرون مجلسه، دنبال انتخابات ریاست جمهوریه. مجلس داره تلو تلو میخوره، هم تو بعد نظارتی هم تو بعد تقنینی. هر کار رئیس مجلس تفسیر انتخاباتی میشه، میچسبه، دارن میگن اونوریا. دولت دستور داده مصوباتی که آقای قالیباف میره تو این سفرها داره اجرایی نکنه. چرا؟ چون میخواد به مردم بگه آقا ببین اینا هم نمیتونن کاری کنن.
دکتر چند دقیقه جنبندی
دیگه تموم شد. این دیگه آخرین بخشش. غیر از استاندار هیچ مدیری نباید همراهی بکنه تو سفرها. دولت جلوش گرفته. دولت خود رقیبت میخواد، تو رقیب خودش میبینه. خب برای کاندیدا داره، برای دوره بعد طراحی داره، ستاد نیاوران داره. آقای قالیباف تو انتخابات بعد رأی نیاری، هر برخوردی با دولت بعد بکنی میگن داره تصفیه حساب میکنه. رأی بیاری تیم مجلس رو میخوای برداری بری، مجلس رو فرو میپاشی. یه عده از نماینده ها همراه قالیباف میرن. بابا شما رأی مردم رو گرفتیم، باید بمونین اینجا دیگه. این فرصت سوزیه. مردم تلقی ریاست طلبی پیدا میکنن. تلقی مردم اینه که رئیس مجلس مخالف استیضاح. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه استیضاح الان به ضرر پروژه 1400 خودشه. اینو اصلاح کن. من از آقای قالیباف میخوام اینو حلش کن. آقای رئیسی رسما اعلام کرده من کاندیدا نیستم. خودش راحت کرده، جریان مقابلش راحت کرده، مخالفینش راحت کرده، منتقدینش راحت کرده، طرفداراش هم راحت کرده. کارشو داره میکنه. اگر هدف خدمت آقای رئیس قوه دیگه، خب بمونید اونجا خدمت کنید. چه معنی داره؟ این حق رئیس مجلس ها، من نمیخوام بگم، ولی من میگم آقا این مردم میگن آقا ما تازه انتخاب کردیم، چرا از این حق اینطوری استفاده؟ مجلس باید اقدام بکنه. روحانی با رأی مردم آمده، با رأی مردم باید کنار زده شه. تنها راه حل اینه. یعنی رهبری هم ورود بکنه مسئله با. آقا اینو نمیخواد. من یقین دارم آقا اینو نمیخواد، چون آقا میگه ساختار داره کشور. صراحتا گفته آقا دولت اشکال داشته باشه مجلس هست. گفته آقا اینو، آقا تو سخنرانی صداش سوال کردن در مورد بخشای مختلف وقتی صحبت کرده اینو گفته. روحانی باید محاکمه بشه. کجا؟ تو مجلس، با رأی مردم. با رأی مردم. مردم باید با رأیشون رأیشون رو اصلاح کنن. نباید مردم کجکی رأی بدن، رهبری بیاد اصلاح کنه. مردم نمایندگان انتخاب کردن برای همین. خب عرضم تمام. وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما این کاری که داریم میکنیم آقا، مطالبه استیضاح. کوتاه هم نیاید، ولم نکنید، خسته هم نشید. طرف با چه ادبیاتی بگه آقا من نقش عبیدالله ابن عباس رو دارم، دیگه چه جوری حالیمون کنه؟ با چه ادبیاتی به ما بگه که من تا قبل از 1400 میخوام سرزمین سوخته تحویل بدم؟ من سوال میکنم جمنا کجاست؟ جبهه پایداری کجاست؟ چرا برای رأی گرفتن مردم دائما جلسه دارید اما زمان شکستن کمر مردم جلسه ندارید؟ چرا اون روز که تا دقیقه 90 با هم دیگه دعوا میکنید، بعدم با یه دروغ به امت حزب الله غالب میکنید که آقا باید به لیست ما رأی بدید؟ سینه ما پره. حرفم اینه آقایون جمنا، آقایون سیاسی، کسایی که لیست میدید، اگر روزی به رأی مردم نیاز دارید حداقل کاری کنید مردم کمرشون صاف باشه بتونن به شما رأی بدن، نه با کمر خمیده و استخوان‌های خرد شده. امروز هم توقع دارن شما حرف بزنید. چرا کسی حرف نمیزنه؟ چرا این آقایون پیداشون نیست؟ من جنرالاشون رو میگم ها، اونایی که میشینن تو اتاقای دربسته تصمیم میگیرن برای لیست امت حزب الله و هر دور هم متاسفانه ما فریب میخوریم، قبول میکنیم. یه جمله هم بگم که آقا حوزه علمیه، به خدا تحریف تاریخ ظلم در حق امام حسن به اندازه ورود زنها تو ورزشگاه اهمیت داره. مردم توقع دارن. اینجا دیگه جاییه که شما باید باشین. چرا درباره برجام آدم ببینه اطلاعیه صادر میشه، ولی وقتی خیانت فرماندهان و مردم دوره امام حسن تقدیس میشه تا برای مردم الگو بشه، تا حسن، تا اون کسی که در جایگاه امام حسن به عنوان نائب امام نشسته بهش تحمیل بشه. شما چیزی نمیگین؟ خب اینا عرضم تمام. انشاءالله که خداوند عاقبت ما رو ختم به خیر بکنه و ما رو همواره در مسیر اماممون، رهبرمون سید علی خامنه‌ای قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنونم از حاج رسایی و همچنین آقای دکتر علوی.